پنجشنبه دوم شهریور 85.
عرض سلام دارم خدمت مهمانان بزرگوارمون. از اینکه اتفاق لطف فرمودید تشکر بودید، خیلی خیلی سپاسگزارم. طبق معمول جلسات قبلی صحبتامون رو با جناب مصطفی شروع خواهیم کرد. من سعی می‌کنم نفر رو خیلی کم صحبت کنم که اون بحث اعتیاد رو که دفعه قبلشون فرمودم امروز دیگه بتونم یه ذره جمع جور کنم و بعد آخر سر یه مطلبی دارم که خدمتتون عرض خواهم کرد. از شما خواهش دارم لطف کنید راجع به اعتیاد صحبت کنید.
فعلا صحبت کنم. قبل از اعتیاد خیلی مقدمات داره جواب مقدمات شو بگیم نه عجله نکنه تا یکی دست یادیه اولا که این پرسشنامه های به سوالات کرده بودیم اینا رو پر کردی؟ هر کس پر کرده بده ببینیم چی هم میشه خب مثل اینکه تو اون سوالات هم نوشته بودیم که یکی از کارهای مفید اشتباه یابیه. میدونید در جوانه هویت فکری یک اصطلاحاتی باب شده که چون همه پذیرفتن و تکرار کردن بقیه هم فکر میکنن این از تو جدی نیست و تکرار میکنن از خواهنه تکرار میکنن بدون این که تعمل کنن که چی هست. مثلا میگن که انسان به امید زنده است. آیا واقعا اینطوره؟ انسان به امید زنده است؟ منظور از امید چیه؟ اگر امید در زمینه‌های مادی، در زمینه‌های علمی واقعی که امید جای نداره، فرض کنید من مهندس راه ساختمانم، مهندس یعنی که پل درست کنم، علم پلسازی رو دارم، پولم دارم، سیمان و گچ و مصالح هم دارم و پل رو میسازم. امید رو در اینجا چه نقشی و چه ضرورتی هست؟ هیچی. من همه چیز برای فراهمه و کار خودم رو انجام میدم. و اما در بعد معنویت اگر من با فطرتم در ارتباط با زندگی قرار دارم باز امید را جایی نیست، برای اینکه فطرت من عمل میکنه خود به خود، اون چیزی که هست خودش حرکت میکنه. من بذارید این تشبیه بکنیم، من نفس میکشم، نفس کشیدن یک امر مکانیکی و خود به خودیه، آیا من به نفس کشیدنم امید دارم یا برعکسش بی امیدی دارم، ناامیدی دارم؟ خب نفس میکشم. امید رو چه جاییه؟ امید و ناامیدی فقط در رابطه با هویت فکری مطرحه و در نوع امید حاصل از هویت فکری همیشه یک نوع ترس وجود داره، یک نوع به اصطلاح بی‌اعتمادی وجود داره و انسان خودش رو هی میزنه، به خودش فشار میاره که حرکت کن، امیدوار باش. برای چه امیدوار باشم؟ چرا امیدوار باشم؟ یه تشبیهی یه نفر کرده که تشبیه خیلی زیباییه، میگه که اگر بلا نسبت یک سگ، ما شهرستانی ها بلاحتی ها معمولا اسم حیوانات رو تیرانی بلا نسبت میگه، بلا نسبت ما یه سگ رو بستیم به یک باجه تناب، بستیم به یک درخت، یه سیب، این سگ میخواد از این تناب خودش رو از این دایره ای که به اندازه شعاع، به اندازه طول این تنابه، خودش رو رها کنه. بلا انقطاع میدره، بالا پایین میدره تا از پا میفته. زمانی که از پا میفته یعنی ناامید میشه از اینکه بتونه از این تناب رها بشه، در انتهای تناب یا در انتهای اون به اصطلاح درخت، این سگ میگه میخوابه. در این نقطه این احساس راحتی میکنه. روشن هست اینجا؟ یعنی هنگامی که این دیگه امیدش تمام میشه احساس راحتی میکنه. تا مدتی که میدویده جست و خیز میکرده این ناراحت بوده. حالا اون چیزی که ما بهش میگیم امید در ارتباط با هویت فکری، تلاش ذهن، همین صد مقصد، تلاش از موضع حقارت به سوی تشخصه، تلاش از موضع ناموفق بودن به سوی موفق بودن. یعنی این که یک مقدار تلاش های تخیلی بلا انقطاع ما رو میدوانه، یک مقدار تصاویر ذهنی ما رو مدام از یک موضع به موضع دیگر میدوانه و ما به این میگیم امید. و درست میگم که انسان هویت فکری با امید زنده است. یعنی اگر این تلاش های عبث رو نکنه اصلا حیات نداره، مثل که مرده. من اگر به تشخص نیندیشم و در حقارت باقی بمونم، احساس میکنم که مردم. حالا که چنین نیست، در حال حاضر من یک شبه حیات دارم، یعنی از موضع حقارت مدام به سوی تشخص، این همون سگه که میخواد از پای اون تیر، از پای اون درخت فرار کنه بره. حالا اگر من حس کنم که این تلاش ها از سوی از موضع یک تصویره به سوی یک تصویر دیگر آرام میگیرن، این مثل در پایان اون تناب، در انتهای طول تناب میخوابم، آرام میگیرم، در اون آرامش شکوه و زیبایی آسمان ها بر من باریده، آرامش و سکوت و شکوه و بزرگی و عظمت هستی رو تجربه کردم. برای اینکه در خوابیدن در انتهای به اصطلاح این تناب، من از دو تا تصویر مخرب رها شدم، دو تا تصویر متضاد که حاکم بر منه، بلا انقطاع ذهن من داره میکوبونه و میدوانه. و من به محض اینکه دست از امید امید یعنی چی؟ یعنی از موضع حقارت بوده به سوی تشخص. هنگامی که دست از این تلاش بردارم آرام میگیرم. منظور من اینه که ما خیلی اشتباهات داریم. یکی از خواهش‌های بنده از دوستان اینه که آیا میتونید این اشتباهات اجتماعی رو کشف کنید، پیدا کنید؟ این خیلی تمرین زیباییه که ببینید چه چیزایی در اجتماع غلطه. مثلا پدیده به نام تربیت، من تا اونجایی که کشف کردم زائده، وجود نداره. یک زائده اجتماعی انسان‌های هویت فکری ابداع کردن، اسمشو گذاشتن تربیت. انسان جز علم، جز دانش نیاز به چیز دیگری نداره، نیاز به تربیت نداره. اون چیزی که ما اسمشو تربیت می‌ذاریم خداوند از قبل در فطرت ما نهاده. دیگه احتیاج به عم خانم و خاله خانم و نمیدونم دوخی خانم و اینها نداریم. خودمون تربیت میشیم، هستیمون خود به خود حرکت میکنه. حالا اینکه آن چیزی که در حال حاضر ما اسمشو تربیت میذاریم یک نوع شلاق پنهانیه که در خدمت هویت فکری عمل میکنه، برای اینکه این رو زنده نگه داره، نگذاره هویت فکری متوقف بشه. اگر ما تحت عنوان تربیت بچه رو ندوانیم از یک جای به جای دیگر، بازی تعطیل میشه و انسان در همون لحظه که بازی رو تعطیل کرده به رهایی رسیده. حالا اینکه جامعه، جامعه موذی، جامعه مخرب، جامعه که طی هزاران سال این پدیده رو یعنی هویت فکری رو ابداع کرده، باید این زنده نگه داره. با انباع شیده ها، با انباع فقه ها باید این رو زنده نگه داره. مولوی شعری داره که میگه که زیرکی بفروش و حیرانی بخر. ما زیرک بار آمده ایم، خرد هم نداریم، هوش هم نداریم، فقط زیرکی داریم، وقبازی داریم. برای چی؟ برای اینکه تربیت وجود نداره. اون وقت جامعه باید یک تاکتیک ها و یک حقه ها و یک موزیگری های رو به ما بیاموزه تا بتونیم این بازی رو استمرار بگیم. و ما نوکر جامعه ایم، ما مباشر جامعه ایم، ما عمله جامعه ایم برای حمل این چیزی که طی هزاران سال خودش ابداع کرده و به انسان ها عرض کرده، در اختیار انسان ها قرار داده. مثلا اینا رو برای مثال دارم میگم. مثلا توجه داشته باشید که حدیده به نام تربیت وجود نداره. نه از کسی بپذیرید تربیت رو، نه بچه هاتون رو تربیت کنید و نه به دیگران تحمیل کنید تربیت رو. انسان فقط نیاز به دانش داره. تربیت رو هم اون چیزیه که خداوند در فطرت انسان نهاده و اون متکامل شدنی نیست، یک کیفیتی از بودن. هر چیزی که یکی از علائم اینکه بعضی ها میپرسن که ما از کجا بفهمیم که فلان هم ناشی از فطرت یا ناشی از هویت فکریه، هر حرکتی که درش دوگانگی وجود داره این ناشی از هویت فکریه. دوگانگی میدونم چی؟ من از موضع حقارت چنج میدازم به تشخص، از ناموفقیت به موفقیت، یعنی اصیر یک نوع دوگانگی هم. من اینم باید اون بشم، من حقیرم باید متشخص بشم. ولی در فطرت یگانگی وجود داره. فطرت اون کیفیتی از بودن که خودش در خودش حرکت میکنه، یک حرکت تکاملی. دوتا موضوع در کار نیست که یکیش اون یکی رو پر بده، یکیش به اون یکی سک بزنه بگه یالا از حقارت به سوی تشخص حرکت کن. یعنی شاد شادمانی، انبساط، شور زندگی و عشق در این نوع حرکت یگانه است. در حرکت دوگانه خشم هست، ناامیدی، یعنی ناامیدی یعصابر هست، حسرت هست، نازیبایی هست، احساس اکراه هست، احساس این احساس هست یک کسی انگار پشت ذهن من خفته و داره منو هل میده، فشار میاره که حرکت کن به سوی یک چیز از اینجا به اونجا. حالا که در فطرت فقط یک حرکت درون ذاتی هست، خودش حرکت میکنه، خودش خودشه. به عبارت دیگر ذات یا فطرت کیفیتی از بودن، حالا که هویت فکری همیشه باید بشه، هویت فکری وجود نداره، همیشه ما باید بدهیم به سوی یک چیزی تا اون چیز رو بشویم. یعنی یک تصویر در ذهنمون نگه میداریم به نام حقارت به امر، و باید از موضع حقارت به سوی تشخص بدهیم تا بشویم تا متشخص بشویم. و این بزرگترین بدبختی انسانه که همیشه بدهوره اینو داره، تجربه کرده که نمیشه، برای اینکه تصویره، هم حقارت یک تصویره هم تشخص یک تصویره، چی میخواد بشه؟ شدنی نیست، میره ولی به هیچ جا نمیرسه. و این اسباب یه هرماش، بدبختی، حقارت، یه و هزار رنج و اندوه و کراهت دیگر انسان رو بیدر فکر. و اما داشتم راجع به چند کلید هفته گذشته صحبت میکردم، یکی از کلید ها من نتونستم خیلی روشنش کنم، این کلید بسیار اساسیه و مولوی بارها روی این کلید تأکید کرده. کلید اینه که میگه که این دویی مهمترین عاملی که هویت فکری رو نگه میداره دوگانگیه، دوگانه اندیشیه. و مولوی میگه توجه داشته باش، این دویی اوصاف دیده احمد است، ورنه اول آخر، آخر اول است. توجه داشته باشید که فقط یگانگی هست، اول و آخری وجود نداره. ما بعضی وقتا مثلا میگیم که اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم. من هنوز نتونستم اینو درک کنم که منظور از اول هر کار چیه، ما به چه چیز میگیم اول. من اینجا شروع کردم به صحبت کردم، آیا اول زندگی من همین صحبت هست؟ قبل از این پس چی بود؟ قبل از این صحبت هم من داشتم قضا میخوردم، قبل از قضا خوردن داشتم قدم میزدم، قبل از قدم زدن داشتم بازی میکردم. یعنی این که انسان یک حرکت مرتبط داره، یک حرکت یگانه داره، دوئیت وجود نداره. اون که در توصیه می کنن که اول هر کار بسم الله الرحمن الرحیم، اون یک توصیه به تجربه درونیه که تو ذاتت با ذات خداوند یگانه است، فطرت تو فطرت خداونده، همان گونه که او مهربانه تو هم مهربانی. یعنی این که ما باید درونمون مدام کیفیت الهی داشته باشه. لفظ البته یک چیز دیگری هست ولی من نمیتونم توضیحی براش بدم، که میگه اول هر کار بگو بسم الله الرحمن الرحیم، برای این نمیتونم توضیحی بدم که اولی وجود نداره. این که در اسلام میگه که وقتی که از یک فقیه میپرسن که بالاخره این هستی از کجا آمده، ابدی ابدیت و ابدیت رو توضیح بده، میگه صحبت از ابدیت و ابدیت نکن، بوده و هست. به عبارت دیگه خداوند داره لحظه به لحظه هستی رو خلق میکنه. اینطور نیست که یک زمانی خلق کرده باشه و تمام شده باشه، اینطور هم نیست که یک زمانی به انتها برسه. هستی لحظه به لحظه داره به مشیت الهی و با عبارت کن او باش داره هستی پیدا میکنه. و این که میگم تخلق با اخلاق الله، به انسان ها میگم سفارش میکنن، یعنی تو هم این گونه ارتباط با هستی برقرار کن که دوگانه مکن خودت رو، دوگانه میندیش، نگو اول و آخر، فقط در این لحظه زندگی کن، برای اینکه این لحظه تنها لحظه یه که اصالت داره. این توضیح رو من در ادامه این کلید هفته گذشته گفتم، برای اینکه روشن نشد هفته گذشته که منظور مولوی از این چیه که میگه این دوی اوصاف دیده احول هست، ورنه اول آخر، آخر اول هست. یگانگی فقط وجود داره، آن هم یگانگی که در حال حرکت داره. هر چیزی که مربوط به گذشته باشه مرده، هر چیزی هم که مربوط به آینده باشه مرده. همونطور که علی علیه السلام می‌فرمایند ما فات مضا و ما سیأتی فعین قم فاغتنم فرصت بین الادمان. گذشته که مرد تمام شد، آینده هم که وجود نداره کجا؟ نیست. پس تو بین این دو نیست، یعنی حال رو قدیمت بشمار، یعنی در حال زندگی کن. این هم یک توضیح در باب اون کلید هفته گذشته. و اما به بعضی و البته به همه آیات قرآن کریم توجه داشته باشیم، بسیار لازم توجه داشته باشیم و واقعیت و عمق اینها رو درک کنیم. مثلا آیه هست میگه و اتا ان تکرهو شیئن و هو خیر لکم و اتا ان تحبو شیئن و هو کره لکم یا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا یعلمون. میگه بسیاری از امور هست که تو فکر میکنی برای تو شره، حالان که خیر درش هست. و بسیاری امور هست، بسیاری وقایع هست که تو فکر میکنی شر یا خیر، شر درش هست. تو نمیدانی، خدا میدونه. خدا هم یعنی صفت من، یعنی که اگر خوب دقت کنیم در جوهر این آیه این معنا نهفته که خوب و بد نکن، یعنی تعبیر نکن، تعبیر نکن تا از هویت فکری رها بشی، تا بشی صفت. تو چه میدانی که مثلا حقارت چیه، تشخص چیه؟ اینها اعتباریه، خداوند میدانه. به عبارت دیگر صفتت میدانه، سوای صفتت چیزی به خودت نسبت مده. این یک موضوعیه که بارها در قرآن و توسط پیامبر گرامی اسلام بهش اشاره شده، تأکید شده که میفرماید اللهم ارنی الاشیاء کما هی. بارها من اینو جایی توضیح دادم که میگه خدایا، پیامبر اسلام میفرماید خدایا هر حادثه‌ای رو، هر چیزی رو، هر پدیده‌ای رو، هر حرکتی رو آنگونه بر من باز نمایی که هست، نه بیشتر نه کمتر. یعنی که من در این مثلا کت و شلوار فقط این رنگ رو ببینم، نه اینکه بگم این رو اعیان‌ها می‌پوشن، ثروتمندها چنین کت و شلواری دارن. یعنی چیزی رو که در این نیست من نبینم در این. این کوریه، این توهمه، این گمگشتگیه. شما فکر میکنید ترس های ما ناشی از چیه؟ ناشی از همین توهماتیه که در اشیاء میبینیم، در پدیده ها میبینیم. و اون وقت پیامبر اسلام میفرمان توجه کن که فقط به واقعیت نگاه کنیم، اون چیزی که در نفس واقعیت نیست تو بهش درش ندیم، بهش نچسبیم، و اون چیزی هم که درش هست ازش حرف نکن، به عبارت دیگر تعبیر نکن، فقط واقعیت ها رو نگاه کن. یکی از تأکیدات باز پیامبر اسلام فایدت محوریه. می فرمایند در هر امری که فایده‌ای وجود نداره تو به اون توجه نکن، در زیر اون نشو، به کارهایی به پرداز که در اونها فایده هست. این تعبیرهایی که ما در جامعه می کنیم چه فایده‌ای داره؟ خود چه فایده‌ای داره؟ جز رنج، جز اندوه، جز ملالت، چه فایده دیگری داره؟ هیچ. من به از آقای دکتر خالقی خواهش کردم که اجازه بدن که هفته آینده هم باشیم و بعد از اون من یک کاری میخوام بکنم که تمام شما گفتید قبلا یا اصلا را که آدارم خیلی دیکه کلیب های اساسی که باید جستجو کنیم، کلید قدرت. من گاهی از خودم سوال میکنم، اغلب سوال میکنم که در آخرین تحلیل علت وجود هویت فکری چه؟ قبلا من این توضیح رو دادم که ما یک نوع حالت اعتیاد پیدا کرده ایم به حسی داشتن، یعنی چون از کودکی مادر و پدر و جامعه به من گفته تو باید چیزی باشی، یعنی باید جعفر مهربان متواضع زرنگ با شخصیتی باشی، خواهرتو کتک نزنی، نمیدونم دستگیری کنی از کسانی که نیاز دارن، اینها من عادت کردم به این که با دید حسی به خودم نگاه کنم و به انسانهای دیگر. تا یک مرحله ای از سن واقعا این طوره که من اسیر حسی هم. از مرحله به بعد این حسی جان خودش رو به خشم میده، یعنی این که از سن مثلا 20 سالگی به بعد، 22 سالگی به بعد من دیگه در مرحله حسی نیستم. عبرتش رو هم بسن که در کتاب نامید ندیدم توضیح دادم که رفته رفته بچه 18 ساله، 19 ساله، 20 ساله، 25 ساله درک میکنه که بابا جامعه داره من دروغ میگه، اصلا پدیده به نام شخصیت وجود نداره، فطرت یک امر دیگریه، فطرت خداوند به من داده، ولی اون چیزی که جامعه داره به من القا میکنه داره دروغ القا میکنه جامعه به من. بنابراین من القاعات جامعه رو از سن خاصی به بعد جدی نمیگیرم، برای اینکه رفته رفته کشف کردن که داره منو فریب میده به خاطر استمرار همین وسیله دفاعی خودش، یعنی میراث شوم هزاران ساله رو برای اینکه استمرار پیدا کنه تحت عناوین مختلف شخصیت، تربیت، بودن، هستی داشتن داره به من القا میکنه. من رفته رفته دارم اینو درست میکنم که این حسی دروغه. پس من با جامعه از نظر حسی داشتن ارتباطم رو قطع میکنم، یعنی دیگه در بند حسی نیستم. بعد سوال اینه که اگر تو از سنی مثلا از سنی 20 سال 5 سالی در بند حسی نیستی، چرا از این هویت فکری دست نمیکشی؟ من تا اینجا کشف کردم که علتش خشمه، به دلیل این آزارهایی که جامعه از یک سالگی، دو سالگی تا 5 سالگی به من داده، من حالت انتقامی نسبت به جامعه دارم. جامعه منو خورد کرده، اصالت منو از من گرفته و یک پدیده پوچ، هوایی، بی اصالت، بی محتوا، متضاد، تخیلی رو به جاش در ذهن من نشونده. این چند ستمیه که جامعه به من کرده. من مدام از انسانها میترسم، از خودم میترسم، احساس تزلزل میکنم، نااستوارم به دلیل همین پدیده پوچی که جامعه نهاره در ذهن من. پس من این حسی رو باور ندارم و سوال اینه که چرا اینو وا نمی نهم. همه شما این سوال می کنید، چرا وا نهادن خود اینقدر مشکله؟ علتش اینه که به دلیل این ستمهایی که جامعه نسبت من کرده، من با شدت عظیم میخوام از جامعه انتقام بگیرم، نسبت به جامعه خشم شدیدی دارم و میخوام از جامعه تلافی کنم، جبران این آزارها رو بکنم. حالا بعد از خشم من میخوام این کشف رو بکنم که از آقای دکتر اجازه مرخصی میخوام بگیرم که در آخرین تحلیل چرا انسان حتی نمیتون خشم رو کنار بگذاره، مگر من درک کردم که حسی باطله، دروغه، جامعه به من حسی نداده، اصلا وجود نداره که بده حسی اعتباری، حسی ذهنی. خب خشم رو هم من درک کردم، توی کتابی نظرم نامه بنویدم نوشتم که خشم رو من به وسیله خشم من بلای سر شما نمیارم، آزاری به شما وارد نمی کنم، دارم خودم ذهن خودم رو میکوبم. خشم من متوجه شما نیست. ببینید، شما امروز به من گفتید احمق. من شب دارم میخوابم ولی خوابم نمیبره، با خودم فکر میکنم که من فردا فلان کار رو میکنم، فلان کار رو میکنم، این حرف رو میزنم، میگم احمق خودتی، پدرتی، کتکش میزنم، نمیدونم یه کاری میکنم. در تمام طول شب که من دارم میخوابم و این خشم رو من در ذهنم دارم نشخوار میکنم، این خشم متوجه کیه؟ تویی که اصلا اونجا نیستی، تو خونت خوابیدی و من دارم ذهن خودم رو میکوبم. خب چرا من اینو درک نمی کنم؟ من اکنون درک می کنم که پسر اینقدر احمق نباش، تو به وسیله خشم داری خودت رو میکوبونی، تو به وسیله خشم داری خودت رو آزار میدی، خشم نباش. پس چرا نمیتوانم؟ من میگم پشت خشم یک پدیده بسیار اساسی تری نهفته است که باید ما روی اون کار کنیم. من به سهم خودم تا آخر عمر تمام تلاشم رو در کار میکنم تا بلکه یک کلید مکانیکی، منظور من از کلید مکانیکی اینه که بعضی ها سوال میکنن میگن تو چرا یا ترکت، آیا میتونی یک چیزی مثل یک کپسول، مثل یک آمپول، مثل یک آسپرین اختراع کنی که هر کس سرماخوردگی داشته باشه بدون استثناء وقتی این آسپرین رو میخوره سرماخوردگیش خوب بشه؟ معمولا این سوال رو میکنن. آیا ما میتونیم یک تاکتیکی، یک تکنیکی، یک کپسولی اختراع بکنیم که حکم آسپرین رو داشته باشه؟ من فکر میکنم باید این رو پیدا کنیم. اگر پیدا نکنیم تا آخر عمر اولا خشم دست سر ما بر نمیداره مگر با آگاهی های بسیار وسیع، ولی اگر ما کشف کنیم که اسیر ناتوانی شدیدی شده این و اکنون آنچه میتواند تمام این بازی ها رو متوقف کنه قدرته. مولوی میگه که حاکم اندیشه هم محکوم نیست، چون که بنا حاکم آمد بر بنی. من چو مرغ اوجم اندیشه مگر، چه رسد بر من مگر را دست رد. این یعنی حاکم خود بودن، و بسیار لازمه که همه ما حاکم خودمون باشیم. این بزرگترین بدبختیه که انسان مثل عروسک با اجتماع حرکت کنه، اسیر الغاءات اجتماع باشه، اسیر قضاوت اجتماع باشه. این ستم بسیار عظیمی که انسان در حق خودش میکنه. ما همه جور غروری داریم، منیت، ادعا، گردن کلفتی، پوز داده، من پسر فلان و دوله، ولی به طور عجیبی ناتوان و ذلیلی. خب بیا به جای اینکه هی پوز پسر مثلا فلان و دوله رو میدی، قدرت پیدا کن، نه قدرت برونی، نه قدرت منصب، قدرت اجتماعی، نه قدرت درون خودت، قدرتی که مولوی میگه که حاکم اندیشه هم. ما اسیر اندیشه ایم، یعنی تنها چیزی که ما رو به اسارت در برده اندیشه، و ما باید بر اندیشه حاکم بشیم، باید یک چیزی کشف بکنیم، باید قدرتی کشف بکنیم که اختیاردار خودمون بشیم. من باید قدرت پیدا کنم. این از ناتوانی منه که نمیتونم خشم نبرزم. چرا من انسان نمیتونم نسبت تو خشم نداشته باشم؟ با توجه به این که از یک طرف که ادعا میکنن که من انسانم، انسان دوستم، از طرف دیگر متوجه این اهم شدم که بابا جان این خشم رو تو داری به خودت وارد میکنی، این شلاقی که داری به خودت میکوبی نه به دیگران، پس چرا نمیتونم متوقفش کنم؟ حالا چای رو میخورم و متوقفش میکنم. حالا این چیزا کنم بیاری ببینم دار جواباتون رو.
ارزم حضور خانم آقایون که این دهمین جلسه ایست که ما خدمت آقای مصطفی هستیم و خدمت شما. حقیقت چه بخواییم مثل سال قبل در همین حد ده جلسه ما با ایشون صحبت کرده بودیم، از لحاظ اجرایی در فرهنگسرا مشکلی نداریم، منتها به لحاظ رعایت حال از جناب آقای مصطفی ایشون فرمودن که امروز رو به عنوان در واقع آخرین جلسه اعلام کنیم. من یه خورده بایزه ایشون یه فرصتی گرفتم، گفتم اینجوری چون معمولا مخاطبین ثابت هستن هر هفته میاد، اینجوری رها کردن یه خورده حداقل از جانب ما که اجرای کار میکنیم اصلاح ادب خدمت دوستانیت که هفته اینجا میاد. بنابراین این طور صحبتی باشون کردیم، از مسترش استفاده کردیم که هفته بعد هم تشریف بیاورن. هفته بعد صحبت ایشون نخواهند کرد، بلکه صرفا تخصیص میدیم به سوالهایی که شما دارید، پیشرفتهایی که داشتید و هر آنچه که لازم است که شما، یعنی واقعا هفته بعد جلسه مال شماست و امیدواریم که بتونیم در مجموع این ده جلسه اونها که مرتب اومدن چه دستاوردهایی داشتن به کجا رسیدن راجع به این مسئله یک نتیجه‌گیری بکنیم. من برای اینکه مثال موردی در این مورد داشته باشیم، یکی دوستان قبل از جلسه تشریف آوردن صحبتهایی کردن، من ازشون خواهش خواهم که تشریف بیارن و خیلی مختصر، البته چون میخوام استفاده از مسئله ایشون بکنیم و در این حال که حرمتمون عزیزم نگه داریم راجع به اون تجربه و پیشرفت که داشته این صحبت بکنم. حایت جوایی تشمین خواهش کنم خدمتون باشیم. خدمت حضور سلام عرض میکنم. من مثل شما همدرد هستم و یه تجربه اخیراً بعد از مطالعه بعد از مطالعاتی که از کتاب های استاد انجام دادم حدود 6 ماه و حدود 4 بار اینو خوندم. چهار بار این کتاب ها رو خوندم و در نهایت خلاصه برداری کردم. حتما خود آقایون و خانم ها حتما تجربه کردن که کتاب ها رو که بکنن که منحنی متناوبی داره. لحظاتی آدم ناامید و افسرده میشه و لحظاتی خوشحال میشه، به خصوص زمانهایی که اون کلیت هایی که استاد در کتابشون مطرح فرمودن وقتی آدم به کار میبره، بعض وقتا نیم ساعت، نصف روز یا حتی اکثر یک روز یه حالت شعفی متفاوت به حالت واقعی خودش پشت دست میده و اصلا این میره. من بعد پیش خودم گفتم خب حالا یه مسیری رو فرض کنیم مولانا رفته جلو، یه روشنگری های جناب استاد انجام دادن برام، حالا دو بار بخونی، سه بار بخونی، چهار بار بخونی، همش مشکل اینه که این هویت فکری چجا دارم بهش برخورد کنه، بتونه کارساز و یک حالت دائمی و مستمر رهایی داشته باشه، نه رهایی موقت. بر این اساس خودمو طرف کردم با ذهنیاتم، با هویت فکری، گفتم از ابزارهایی که برای این خودش خلق کرده در ما مثل زرنگی استفاده بکنم بر علیه خودش. به این صورت این تجربه رو کسب کردم که سیاسیون معمولا مطرح میکنن توپ رو بندازه زمین حریف، این اصلا آقای خانم شنید. من گفتم خب حالا من در طول زندگیم با هزاران نفر از فامیل و دوست و همکار و رفیق و شریک و غیره گذاشتم، از هر کدوم از اینا یه تأثیرات منفی در وجود من و ذهنیات من هست که هر کدوم به استناد نوشته های استاد یه من ذهنی، هویت فکری ایجاد شد. این منهای ذهنی رو که اگر مجموعهش بخواییم تصور کنیم در حالت خیال، حالا به صورت توده ابر بگیریم یا به صورت مه بگیریم یا توهم بگیریم، بیان اینطوری تجسم کنیم که از هر رابطه با هر فردی یه توپی برای ما ایجاد شده تو ذهنمون، حالا توپ واقعی میخواد باشه، توپ فوتبال باشه، این مجموعه این توپا داره تو ذهن من بازی میکنه. اون برام گفته که سیاسی رو میگن تو برای اینکه راحت باشی توپ بندازی زمین حریف، یعنی اگه در زمین فوتبال خط وسط در نظر بگیریم، هر موقع تو اون ور هست من یه آرامشی دارم که خطر کمتر من رو اذیت میکنه. اینی که این اصطلاح رو به کار بردن که توپ تو زمین حریف بندازی، من گفتم خب این تمام این اتفاقاتی که در طول زندگی من با برخورد با و در ارتباط با این همه افراد در من ایجاد شده، چرا اینا جنگ جدلش رو آوردن تو ذهن من؟ من بیام همون زرنگی که من ذهنی میکنه بیام طرفکنی کنم. اومدم چیکار کردم؟ تو عالم تخیل این توپا رو انداختم تو زمین هر یک از افرادی که به نحوی با من در ارتباط بودن، مادر، خواهر، برادر، دوست، رفیق، همکار. دلخوری داشتم یه من ذهنی ایجاد شده، خشم داشتم از خواهرم، از برادرم، هر کدومش رو انداختم زمین خودشون تو عالم تخیل. احساس کردم که ذهن من پاک شد مثل زمین فوتبالی که هیچ کس روش نیست، یه آرامشی به من دست داد. چون تجربه این آرامش قبلا کرده بودم به مدت کوتاه و میرفت، نگران بودم هر لحظه این احساس از من خارج بشه، ولی 24 ساعت طول کشید، 48 ساعت طول کشید، دیدم پایدار شد. بعد ولی خوشحال نبودم، راضی بودم از اینکه ذهنم خالی شده از اون درگیریایی که مرتب همه لمس کردیم، رها شدم. فرداش اومدم روز سوم، اومدم گفتم خب برای اینکه یه خود شادیام بیاد برم یه کتابا رو باز یه مطالعه می‌کنم، نکته‌ای داره اینا. دیدم اگه کتاب بازم بخوام بردارم بخونم برای بار پنجم، باز بحث سر اینه که مقایسه چیه، تضاد چیه، خشونت چیه، خشم چیه، اینا دیگه خودی دل زدن کرد. یهو دیدم اصلا همین که به خودم اینو گفتم دیگه در وجود من نه خشم، نه مقایسه است، نه تحریف تفسیره، نه ارزش‌ها مطرحه، نه رقابتی هستش، نه خشمی هست، نه نفرتی، نه کینی. این سیکلی که از اول شروع می‌شد از تعبیر تفسیر با خشم به ختم می‌شد به ترس، دو مرتبه برمیگشتیم مرتب جریان داشت در ذهن، اینم از بین رفت و حالتی شادی در من ایجاد شد. روز سوم بود که من خدمت استاد زنگ زدم، گفتم استاد یه همچی احساسی به من دست ده و من میخوام این تجربه رو بیام با شما در میون بذارم یا با دوستانی که هست. ایشون دعوت فرمودن که لطف کردن گفتم بیا این مسئله رو مطرح کن. الان چهارمین روزی هستش که من این احساس رو دارم. خودم احساسم الان اینه که الان دیگه دنبال عشقم، یعنی بعد از این که ذهن خالی شد، تمام این حشو زوادش از بین رفت، آرامش احساس شد، بعد از این عشقه که اونم دست من نیست، همونطور که در کتاب مطالب مقبول فرموده باید این خودش بیاد به سمت من. این بود که اومدم با استاد مطرح کردم، لطف کردم گفتم در جلسه اینو مطرح کنید، این تجربه رو خدمتتون خواستم. شما میتونید تجربه کنید در خودتون.